لاغ مسلط به زبان روز، یعنی باید روز آمدی در نگاهشون باشه. ما با قاطبه دختران و زنانی امروز سر و کار داریم، یادمون باشه در سلسله آشوب‌هایی که در چند سال گذشته دیدیم، زنان و دختران رو دشمن به صف اول تهاجم با جمهوری اسلامی کشون. نباید غافل بشیم از حوزه زن و خانواده و دختر. دختران و زنان ما امروز باید به علم روز با نگاه بومی و اسلامی مجهز بشن، با زبانی خلاق و نگاهی رو به آینده. اسلام برای زن یک سلاح مبارزه است با سیاهی و ظلم. شما حضرت هاجر رو ببینید، از یک قبیله‌ای بود که در اونجا کنیز بود، باری تعالی برای اون مقامی در نظر گرفت که همه مردان و زنان مسلمان به دورش طواف میکنن. نقشی که اسلام برای زن قائله، زن رو یک موجود عزتمند میدونه. ما نباید مغلطه کنیم در حوزه زن و خانواده. درسی رو که غرب به زور میخواد به ما بده، باعث میشه که آنچه که راه اصلی ما هم هست گم بشه. با هم دعوا بکنیم سر این که آیا زن باید خونه بشینه یا بیرون بشینه. نه، مگه حضرت زهرا سلام الله علیها فعالیت اجتماعی نداشت؟ ما در صحنه هستیم، در میدان هستیم، ولی نگاهمون به داشته های خودمون باشه، با اون نگاه عالی که اسلام نسبت به زن داره. زن نیازی نداره. شما ببینید همین فضای مجازی که میفرمایند، زنان ما و دختران ما رو به چه سمتی سوق میده؟ بیرونگرایی، آقا برو عمل زیبایی کن، دماغتو عمل کن، چشمتو عمل کن. زن رو از درون خودش، از تعالی خودش میخواد بکشه بیرون و خودش رو عرضه بکنه، در حالی که زن مسلمان به شخصیتش شناخته میشه. حجاب ما نشانه شخصیت ماست. چرا حجاب؟ هویت ماست. ما میگیم ای جامعه، ما رو با شخصیتمون بشناس، با تفکرمون بشناس. ما حرف برای گفتن کم نداریم و همه ما با کمک هم، اگر چنانچه نگاهمون به فرهنگ عمومی و فرهنگ دینی باشه، انشاءالله که موفق میشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم. خانم حسنی، میخواهش میکنم شما هم توضیحاتون بفرمایید که حالا در خلال صحبت‌های قبلی اشاره فرمودید که به حال انتظارات که وجود داره از دولت آینده چه هست، ولی خب اگر بخوایم به طور در واقع اختصاصی به این بحث بپردازیم، چه مواردی رو شما میتونید فهرست بکنید؟
خواهش میکنم. نکته اول تأکید دوست بزرگوارمون هست، ما همچون اعتقاد داریم به حال سوگیری سیاسی کاملا میشه و به حال به مباحث زنان و خانواده فقط در زمان رأی‌آوری متاسفانه شعاری نگاه کرده میشه. تقاضای اول هم اینه که همه کاندیداها زمانی که میخوان وعده رو بدن، همه وعده ها رو بسنجند که آیا یکی عملیاتی هست یا نه، و دوم با فرهنگ اسلامی و بومی ما سازگاری داره یا نه. بحث بعدی به اینه که اولویت بندی مشکلات واقعی جامعه زنان رو بکنن. ببینید ما بعضی از مباحث حاشیه‌ای رو به حق میدونیم، یعنی به هر حال نسل جوان ما. حالا اگه بخوایم سه چهار تا
چالش رو بگیم چیا رو میشه بهش اشاره
حاشیه‌ای رو؟
نه اصلی‌ها رو، چالش اصلی.
مثلا من شخصا خواهش، من کرامت دادن به بحث زنان خانواده دار، در اصطلاح دوستان میگن زنان خانواده دارن، من میگم زن خانواده دار اصطلاح زیباتریه. ببینید وقتی ما برای این زن خانه‌دار کرامت و عزت قائلیم، وقتی میایم بیمه براش در نظر میگیریم که مشکل معیشتی و اون ناامنی هایی که احیاناً اگر همسرش ترکش بکنه یا سن این خانوم بگذره، حداقل از یک حداقل هایی اگر تأمین باشه، میتونیم بهش بگیم شما به عنوان نه یا بیرون از خانه فقط برای اینکه بگی من مثلا شاغل هستم به پست ها و شغل های پایین به حال دست پیدا کن. متاسفانه این مشکل هست، یعنی الان ما خانم ها حاضرن که بیان مثلا کارهای نظافتی، کارهای منشیگری رو انجام بدن که بگن ما حالمون خوبه، اگر ما به زن خانوادگار بیشتر میپرداختیم، نه ارزش کرامت
این حرف شما به نظر
نه خانم روبخش ببینین یک زمانی هست
اون خانمی که کار نظافت شما
کارمند نه ببینید خواهر جان کارمند
حتما نیازی داره که کار نظافت
خب همین خب ما داریم میگیم خب همین ما داریم میگیم ما میگیم زن نه پست نه نه
پست نه خانم حسنی این دکتر
گفتم پست عزیزم پست نه
خانم حسنی این دکتر من میگم تو صحبتای برخی از نامزدها من دیدم که اشاره میکردن که ما سه تا مثلا از پست های کابینه یا 5 تا رو مثلا اختصاص
میدیم. ما نگاه جنسیتی
خانم وزیر بشه کافیه مثلا.
نه ببینید آقای اسکری ما نگاه جنسیتی به این موضوع نداریم. اتفاقا مخالف شعارهای جنسیتی مثل عدالت جنسیتی و تساوی جنسیتی هستیم.
اتفاقا آقای روحانی این شعارها رو داد اما
بله،
هم
نکرد. بله اصلا شعار وزیر زن نداد.
چرا؟ دقیقاً من متنی
شما تایید
میکنید
به عنوان فعال زن تایید میکنی که ایشون هیچ شعاری ندادن
این مکتوب هست در رسانه ها خانم غالبی
زن ایشون هیچ وقت حرف نزدن
مکتوب هست در رسانه ها
بعد از برنامه میتونیم سرچ کنیم
بعد من خودم اصلا در حال حاضر سه تا از کاندیدا گفتن یکی گفت سه تا یکی گفت پنج تا یکی گفت تمام کابینه
ولی اینو قبول دارین دوستان عزیز که مهم این جریان به هر حال منصفانه و معقولانه به زن و خانواده هست
البته من اعتقاد دارم
یعنی اگر ما شاید مثلا دارم میگم به عنوان مثال شاید تعداد کمی از خانم ها داشته باشیم ولی وقتی این جریان درست وقتی که به گردش در میاد ما اون نتیجه ای که میخوایم میگیریم ولی شاید ما 5 تا وزیر زن هم داشته باشیم ولی در خروجیمون هیچ اتفاق مثبتی نیفته
ولی ناخودآگاه اثر داره من ببخشید اینو بگم ببینید وقتی جامعه ایشون میگن هم دوستان بزرگوار حالا یادم نی دقیقاً کدومیشون فرمودن که باید قوانین یا به هر حال منطبق با فرهنگ ما بشه ببینید وقتی شما الان نمایندگان ما دارن مناظره میکنن به هر حال نمایندگان و کسانی هستن که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن همه این بزرگواران به چند تا نکته اصلی تاکید میکنن جوانان و زنان
بله.
این یعنی چی؟ یعنی مطالبه عمومی جامعه حضور زنان هست
چون
یعنی
نیاز دارن چون غالبی موقع رد
چرا نیاز دارن؟
بله
نیاز دارن چون میدونن جامعه الان اینو میطلبه جامعه از نمایش انتظار داره من زن رو ببین پس میاد میگه وعده میدم سه تا وزیر میدم
ولی 8 سال بعد نمیبینم
خب. اوکی حالا این که من میگم شعار میدن جای خود ولی اساسا من اعتقاد دارم بله باید حتما وزیر زن بذارن حتی اگر تبعیض جنسیتی هم باشه من بهش اعتقاد دارم
چون اعتقاد دارم نکردید از دولت 11 و 12
من اعتقاد دارم تبعیض مثبت به نفع زنان بسیار لازم و ضروری کشور در کشور افغانستان تبعیض مثبت برای نمایندگان مجلسشون یک درصدی رو تعیین کردن یعنی حتما باید از این تعداد درصد زن باشن این چه اثری داره من زنی که میخوام رشد کنم درس بخونم وارد اجتماع بشم برام یک سقفی مشخص نیست من الان سقف دارم
بله.
یعنی نمیتونم به جاهایی که احساس کنم میتونم در سیاست گذاریان کلان کشورم تأثیر داشته باشم بتونم رشد کنم ولی وقتی یک وزیر زن رو میبینم به جایی که فقط به این فکر کنم میتونم بله به نظر من خانه‌داری بسیار شریفه که در کشور ما بهش توجه نمیشه زن در خانواده بودن مادر بودن بسیار ارزشمنده که علارغم شعارهایی که دولت‌ها میدن اصلا بهش توجه نمیشه اما نمیتونیم یک زن در هر شرایطی تصمیم میگیره در کنار اون نقش هایی که میتونه ایفا کنه به عنوان یک زن رشد اجتماعی خودش رو هم داشته باشه
بله.
ولی ما برایش سقف تعیین کنیم
این شما معتقد الان اگه 3-4 تا وزیر زن داشته باشیم خود این میتونه حرکت مثبت تو جامعه باشه
ببین ما الان اصلاح میکنم الان ما در سالهای گذشته متاسفانه بحث مرخصی 9 ماهه زایمان معوق معطل مانده بود با وجود اینکه تصویب شده بود تازگی در حال اجراست مگر نه در سازمان‌های مختلف متأسفانه به جهت اختلاف رأی و بار مالی که داشت 6 ماه انجام میشه
بله. نه ببینید در توسط دولت داره اجرا میشه
ولی ممکنه
یک سازمان
کامل نمیشه
بله. یک سازمان یا اداره
مگر زیر مجموعه دولت نیستن زیر مجموعه آدم فضایی که نیستن که دولت به هر حال حکم فرما
ولی خب عموما داره اجرا
من فکر میکنم مشکلات واقعی
با این ما مرخصی هم خیلی موافق نیستم
حالا اونها موضوع خاصه که من بله ان شاء الله باید با هم بحث بکنیم ولی پیشنهاد
ما اپوزیسیون هستید شما چه با دولت چه بی دولت
ولی پیشنهاد من
قسم نخوردم برای دولت من مدافع زنان هستم چه این دولت
نخی ببینید
من از دولت قبلی هم به واسطه انتخاب یک وزیر زن ولو با تفاوت تفکر بسیار تایید کردم و بسیار تقدیر کردم و در موردش حرف زدم.
خیلی متشکرم. بعد اولا من
فکر میکنم مشاوره های در دسترس رو برای زوجین چه در ابتدای امر چه در خلال زندگی همه ما به اجماع میرسیم که باید دولت این کار رو انجام
اجباری
بده.
اجباری باشه.
بله، اجباری و در دسترس. من بارها در این چند سال داد زدم که بابا بحث روانشناسی و مشاوره رو بیمه کنید، یعنی در سبد خانوار قرار بدید که اگر خانومی بابا اصلا 10 سال گذشته یک مشکلی با همسرش داره با بچهش چجور واقعا باید بیاد برای نیم ساعت یک خانوم، حتی یک خانومی که شاغله، مگر چقدر میگیره که باید بیاد هزینه رو پرداخت بکنه؟ دولت مکلفه که به نظر من بحث بیمه مشاوره و روانشناسی رو پیگیری بکنه.
البته اینو دارم بگم همیشه دولت ها به بهانه بار مالی این مشاوره از در زیرش در رفتن، در حالی که الان قوه قضاییه همین هزینه رو در مرحله طلاق داره از اونا دریافت میکنه. ولی این خدمات رو واقعا بعضی موقع من با ایشون در این زمینه کاملا موافق،
ولی من ببینیم ما به این رسیدیم که برای داشتن به هر حال افرادی که امیدوارن در جامعه و با انگیزه هستن به خانواده سالم به هر حال با اون سلامت اجتماعی نیازمندیم، برای داشتن افراد سالم به هر حال ما باید هزینه بکنیم. و چرا به جای اینکه بیایم بعداً به هر حال بحث بزه مختلف و اعتیاد و فلان رو درمان بکنیم، خب این بار مالی رو بذاریم حال زن خانواده رو خوب بکنیم که انشالله به اونجا نشه. بحث رسانه رو فرمودین آقای اسکری، بحث رسانه. ببین من خودم فرزند دارم، تو این کرونا واقعا من و بقیه مادران شاغل و حتی مادران خانه‌دار مشکل رو واقعا لمس کردیم. من هم خواهان بحث اینترنت ملی هستم. ببینین درست میفرمان خانم غالبی، بعضی از دوستانی که سواد رسانه ایشون بالاست شاید بتوانند مقداری اون رو سیف بکنند. شما وقتی گوگل رو میبندید دسترسی بچه رو دیگه به همه سرچ ها میبندید.
منظورتون شبکه ملی اطلاعات دیگه؟
شبکه ملی اطلاعات. من فکر میکنم که احتمالاً به جهت سلامت خانواده ها باید دولت برای این مسئله چاره‌ای بیاندیشه که ما از صبح تا شب نگران نباشیم که وای به حال اینترنت پرسرعت هست و بچه ها رو با این محیط خطرناک گذاشتیم و آمدیم. یک فضای امنی باید برای به حال بحث جستجوگری و بحث تحقیق بچه ها هم فراهم بشه. فکر میکنم ما به این رسیدیم که دولت گذشته در بحث زنان و خانواده متاسفانه نمره مردودی گرفته. آرزو میکنیم که با آمدن دولت جدید که با نگاه به حال گفتمان انقلاب و نگاه به آرمانی زن و البته الگو داشتن برای زن ایرانی در تراز زن انقلاب و اسلام انشاءالله بتونه مردود نشه و 4 سال دیگه 8 سال دیگه ما به حال به خانم ها بگیم بله این دولتی که آمده با این کارنامه درخشان هست و انشاءالله بیاییم بهش رأی بدید.
خانم روبخش حالا تو رژی پخشم به ما میگن خانم روبخش خیلی کم صحبت کردن، زمان بیشتری بهشون بده که رعایت بال عدالت زمانی هم بشود. فقط این زمینی که توضیحاتون رو میشنوی و شما میفرمایید، یه بحثی هم وجود داره که حالا خیلی هم معتقد هستم متاسفانه حالا این تجربه تو کشورهای دیگر وجود داره که به هر حال یه حلقه‌ای واسطی بین مردم و حاکمیت هستن که اینا تشکل‌ها NGO‌ها حالا تحت هر عنوان سازمان‌های غیر دولتی هستن، میتونن به هر حال مطالبه گری بکنن به نمایندگی از یک جمعیتی از یک جامعه ای، بله برن به حال مطالبه گری. حوزه زنان و خانواده من کمتر دیدم، حالا یه تشکلی خانم حسنینا دارم به عنوان کانون تکریم حقوق زن و خانواده، ولی شاید در واقع به نسبت جمعیت زنان که شما فرمودید 50% جمعیت کشور رو تشکیل میدن، بله این نوع تشکل‌های واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت، بین جامعه زنان و حاکمیت به نظرم کمه. چقدر شکل‌گیری و در واقع رشد این گونه تشکل‌ها میتونه کمک بکنه به استیفای حقوق کامل زنان در جامعه؟
درسته. اگر ما بیایم به درقیق دولت‌ها امروز به بدنه جامعه و دولت نگاه بندازیم، می‌بینیم که وظایف دولت به قدری گسترده است و به قدری درقیق مسائل مختلفی رو درگیرش هست که حضور NGO ها و حالا اصطلاحاً همون سازمان‌های غیر دولتی میتونه بازوهای کمکی بسیار موثری باشه. الان مثلا تو حوزه حالا یه سری به فرض بیماری‌ها، یه سری مثلا انجمن به فرض سرطان خیلی فعال هستن اینطور انجمن‌ها تو حوزه بیماری‌ها. خب چرا ما دقیقاً همچین انجمن‌ها هایی رو تو حوزه های اجتماعی فرهنگی نداشته باشیم، کسانی که خودشون در حقیقت متخصص مسائل زنان هستن و لزوما خودشون خانوم باشن، چرا که از نزدیک یعنی از کاملا از درون آشنا باشن با به هر حال مسائل زنان، از همه نظر اجتماعی فرهنگی جنسیتی جسمی همه جوره آشنا باشن، و این میتونه یک بازوی کمکی برای دولت باشه و در ضمن حتما اختیاراتی داشته باشن، امکاناتی داشته باشن که بتونن در حقیقت عمل کنن، بتونن ارتباط مستقیم داشته باشن با خانواده ها، و اگر اینها در حقیقت به طوری باشه که به طور کامل در تمام کشور باشه، مثلا اینطور نباشه الان ما خب در کشور خودمون چند تا استان محروم داریم و تو این چند تا استان محروم، استانهای مثل به فرض سیستان و بلوچستان، استان مثلا ایلام، اینها استانهایی هستن که چون خود در حقیقت قاطبه خود اون استان محروم هستن، زنا که به هر حال معمولا در حقیقت مشکلات مضاعف‌تری رو دارن، اینها محروم‌تر هستن، حتما به جاهای مختلفی رسید در حقیقت جای مختلفی رسیدگی بشه، به این صورت باشه که تمامی این انجیو ها، تمامی این سازمان های غیر دولتی بتونن تمامی مسائل مختلف حوزه زنان رو پوشش بدن، نه لزومن زنانی که حالا متأهل هستن، همشون چه دختران جوان هم مسائلشون رو در بر بگیرن. یه مسئله دیگه رو می‌خواستم عرض کنم در خصوص نقد فرمایش خانم پوریامین، ایشون فرمودن که فضای مجازی یعنی فقط، یعنی من احساس کردم که ایشون دقیقاً فضای مجازی رو فقط به عنوان یک حربه در نظر می‌گیرن، یعنی بعد به عنوان مثلا فقط یه درقد یه پوان منفی در نظر میگیرن، در حالی که الان مثلا از زمانی
من
که
من هنوز راجع به فضای مجازی صحبت نکردم.
چرا قبلش فرمودین که فقط دختران و زنان ما رو تشویق میکنن به سمت تصاویر، نمیدونم حالا عملهای جراحی زیبایی و اینطور مسائل. ببینید الان ما نقمن 2 سالی هستش که درگیر جامعه ما هم مثل بقیه جامعه درگیر مسئله کرونا هست، همین فضای مجازی کل در حقیقت اون رسالت آموزش رو چه در حوزه آموزش مدارس چه در حوزه آموزش عمومی در حقیقت به دوش داره، و اگر نبود این فضای مجازی، اگر نبود این تکنولوژی فناوری اطلاعات، اصلا ما نمیتونستیم تو این 2 سال هیچ گونه در واقع آموزشمون رو پیش ببریم، و شما حساب کنید چندین میلیون کودک، نوجوان و دانشجو محروم میشن از این فضا. پس بنابراین نحوه استفاده از این فضا مهمه، و نه اینکه ما صرفا بیایم به طور کامل فضای مجازی رو رد کنیم به خاطر اینکه ممکنه بدآموزی‌هایی داشته باشه. اگر مدیریتی صورت بگیره روی این فضا، لزوما بدآموزی نداره، میشه استفاده مثبت ازش کرد.
بله خانم پوریامین در خدمت شما هم هستیم.
بله من فقط این رو عرض میکنم در حوزه تشکل‌های زنان 2 تا چیز خیلی اهمیت داره، یکی راهه یکی نگاهه. ببینید تشکل‌های حوزه زنان چنانچه واقعا نگاه این باشه که آسیب شناسی بشه و تلاش و کمک باشه، قطعا اون راه صحیح خواهد بود. اما متاسفانه نقشه هایی که دشمن برای در واقع به انحراف کشیدن اهداف ما در حوزه انقلاب اسلامی به کار میبره، یکیش همینه، یعنی اینکه نگاه در ظاهر حمایت و کمکه، ولی تهش ما میبینیم که گزارشاتی که دائم به این ور اون ور و بی بی سی داده میشه و نشون دهنده اینه که ما ملت عقب مونده هستیم، ما مشکلات داریم. ما ببینید راه و نگاه در حوزه تشکل ها مهمه، انشالله که ما تلاش بکنیم که تشکل های حقیقی که وجود داره تقویت بکنیم و از اونها به نفع در واقع زنان کشورمون به خوبی استفاده بکنیم. در حوزه فضای مجازی هم این رو عرض می کنم و این رو هم عرض کردم خدمت شما بزرگواران که ما نباید اجازه بدیم نقشه ای رو که دشمن برای خانواده های ما، برای زنان ما، برای بچه های ما تهیه میبینه خب به منسای زور برسه. من عرض کردم در فضاهای مجازی هم حرف خوب زده میشه هم حرف بد زده میشه. انشالله که قوانینی در دولت ها، در این دولت که کاملا رها بود و دشمن بازی کرد با ذهن و افکار و
تو در واقع خانم خب شما که در دولت 11 و 12 هیچ مطالبه ای نداشتید، حتی جناب آقای رئیس جمهور در واقع مشاور ارشد خودشون رو در حقوق شهروندی که یه خانم بود راحت عوض کردن، ایشون معاون حقوقیشون بود عوض شدن، بعد شدن دستیار ارشدشون در حقوق شهروندی، بازم عوض کردن. یعنی اصلا
شما مشمول قانون بازنشستگی شدن، بازنشسته شد.
یعنی اصلا هیچ کدوم از بانوانی که در این حیطه ها فعالیت میکردن ما یک فعالیت مستمر ندیدیم و شما بزرگواران سکوت کردن.
بانوان رو
اجازه بدید من عرضم تمام بشه، اجازه بدید که من عرضم تمام بشه. بنابراین در حوزه فضای مجازی هم هرچه به ما وارد میشه قابلیت استفاده نداره. من امیدوار هستم که در دولت آتی حداقل نظارتی بشه برای اینکه چیزهایی که در فضای مجازی ارائه میشه و به مغز و ذهن خانواده های ما وارد میشه، کودکان ما، زنان ما، یک مطالبی باشه که باعث رشد اونها بشه، باعث تقویت اونها بشه، باعث این بشه که اونها زنهای امیدواری باشن، بچه های امیدواری باشن که به جامعه انرژی مثبت بدن. نه اینکه بخوایم بگیم بهشون که آقا جون شما افراد بدبختی هستید، همه عناصر مسئولین نظام دزد هستن، همه آب ندارید، برق ندارید، شما اصلا یه موجوداتی هستید که بیچاره اید. چرا؟ چون در ایران متولد شدید. اینه اون فشاری که فضای مجازی به مغز و ذهن زنها، خانواده ها و اصلا همه مردهای جامعه ما میخوان وارد کنن و البته موفق نمیشن. من مطمئن هستم که شما هم موافق نیستید که بدون نظارت فضای مجازی وارد بشه، بچه های ما بتونن استفاده بکنن. که
هم نامین پور ما هم با افراط و تفریط مخالفیم دیگه، مسلمن نده به حال آزادی که در دولت پیش بود نه خدای نکرده به حال افراطی که
ما در حد 4-5 فرصت داریم هر کدوم از بزرگواران در حد یک دقیقه جنبندی داشته باشیم که این بخش رو هم عادلانه جلو ببریم.
جناب اسکن من فکر میکنم ببینید ما با همون مبحثی که ابتدای جلسه گفتم به جهت اینکه ما اگر بخوایم تعصب داشته باشیم پس باید با همون نگاهی که هممون نهیش میکنیم در دولت بعد هم همینه. یعنی
صحبت کردید
نه اتفاقا من اتفاقا فکر میکنم ببینید من ابتدا خدمتتون گفتم به شخصه عرض میکنم من منکر زحماتی که دوستان کشیدن نیستم ولی تاکید کردم گفتم فاصله وعده تا عمل بسیار بوده خانم غالبی، مگر نه مسلما دوستان زحمت کشن، اونهایی که واقعا با نیت واقعی بودن انشاءالله مأجور باشند و در دولت بعد هم کمک کننده به هر حال دولت باشند. ببین به هر حال همه اون دوستانی که کمک کردن سرمایه های نظامند، ولی مشکلی که هست این که متاسفانه افرادی که سیاست گذار و مجری سیاست های کلان کشور هستند فاقد رشته تخصصی در رشته های مرتبط با زنان و خانواده هستند و فاقد تجربه لازم. متاسفانه خانوم ها مثلا یا جانورشناسن یا محیط زیست خوندن یا دندانپزشکن. یعنی ما در این کشور علاز ظاهر نداریم خانوم توانمندی که در رشته های مطالعات زنان، جامعه شناسی، حقوق و مواردی از این قبیل و دوستان که واقعا کار تجربی کرده باشند. ما همچنان در دولت بعد هم مطالبه گر خواهیم بود به جهت اینکه فاصله ما جامعه زنان با اون مطالبات واقعی که انشالله باید بهش برسیم راه زیاده و گذشته از بحث دولت ها ما انشالله در دولت بعدی هم مطالبه گر خواهیم بود و اگر مشکلی داریم فقط توقعمون از جامعه زنان مطالبه گر اینه با نگاه به ظرفیت های درونی و بدون اینکه این جنجال ها به فضای خارج از کشور منتقل بشه انشالله پیگیر مطالبات به حق جامعه زنان باشیم.
من اول یه نکته رو بگم، من خودم رو نماینده دولت نمیدونم که بخوام از دولت دفاع کنم و هر دولتی که بیاد به عنوان فعال حوزه زنان حرفمو میزنم، نقدمو میکنم و نکات مثبت اون دولت رو میگم.
بله.
از نظر من تو این 8 سال دولت اقدامات خوبی تو حوزه زنان انجام شد، اگرچه با معیارها و حتی خواسته های ما هم شاید فاصله داشت. بحث بله. طرح جامعه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده سال 96 مصوب شده که یک طرح بسیار خوبی بوده که یک جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده و تو استان‌ها هم اجرا شده و جواب هم داده. بحث حتی حضور معاون حقوقی زن در این دولت رو ما داشتیم، رشد 30% در واقع حضور مدیران زن داشتیم در اکثر استان‌ها و در سیستم اداری دولت. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این دولت با آرمان‌های ما خیلی فاصله داشته. من تقاضام از دولت بعدی هر کی که هست این هست که نگاهش به خانواده و اینکه بحث حقوق زنان باید یک نگاه انسانی باشه. اگر نگاه کنه که این انسان‌ها به عنوان جزی از جامعه تلقی میشن و نیاز دارن که رشد کنن و زندگی کنن و توسعه سیاسی و اجتماعی هیچ کشوری با فاکتور گرفتن و حذف هیچ قشری و هیچ فردی امکان پذیر نیست و درخواستم این هستش که طرحی که دولت قبلی تصویب کرده دنبال کنه، برای اینکه اتفاقات خوب وقتی رقم میخوره که مستمر باشه. و امیدوارم که 8 سال دیگه ما اینجا میشینیم، اگر اینجا نشستیم دوستان بزرگوار از دستاورد اون دولت بگن و حتما این که بحث بیمه زنان خانه‌دار، امیدوار هستم، آرزوی قلبی من هست که در این دولت اتفاق بیفته و اصلا زن خانه‌دار، خانه‌داری به عنوان شغل محسوب بشه. اصلا خواسته ما اقتصادی داره. این هست بند. ولی سیاست‌هایی که این برنامه‌های توسعه ششم و پنجم، همه اینها رو دولت دنبال کنه، مثل بعض دولت قبل‌تر یه سری برنامه‌ها رو متوقف نکنه، طرح‌ها رو اجرا کنه و قوانین رو هم اجرا کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم خانم روش. یک دقیقه شما رو هم خدمتتون هستی.
سلامت باشید. در خصوص در حقیقت حمایت از زنان به طور کلی، چه زنان خانه‌دار، کلن زنان جامعه، مخصوصا زنانی که حالا دسترسی به فضای آموزشی، به فضای تحصیلاتی ندارن، تعدادشون بسیار زیاد هست. اصلا خیلی از اینا به هیچ عنوان آگاهی به حقوق خودشون ندارن، اصلا اشرافی ندارن که میتونن زندگی بهتری داشته باشن. به نظر من دولت آینده اگر بتونه شرایطی رو مهیا کنه برای آموزش همه زنان، به ویژه این دسته از زنانی که واقعا اشراف و آگاهی ندارن، بسیار میتونه مؤثر باشه. و مسلما یک مادری که آگاهی داره، در حقیقت آموزش دیده است، بسیار میتونه چه مسئولیت مادری چه مسئولیت همسرش رو به نحو بهتری در حقیقت به جا بیاره. و من در تایید فرمایش خانم قالبی هم عرض میکنم که ادامه روند رو به رشد باشه و به صورتی نباشه که حالا صرف تغییر حالا در دولت بخواد روند رسیدگی به شرع حالا امور زنان و در حقیقت شرایطی که میتونه زندگی اونها رو بهبود ببخشه بخواد محدود بشه، بخواد تغییر ایجاد بشه، و به این صورت که زنان ما هم یاد بگیرن که در حقیقت مطالبه گر باشن، هم اول به حقوق اجتماعی خودشون آگاهی پیدا کنن و بعد اونها رو مطالبه کنن که از طریق ادامه این روند بتونن انشالله در حقیقت نسل جدید موفق‌تری رو تربیت کنن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم خانم پوریام، یک دقیقه هم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
امیدوار هستم که در 8 سال گذشته به عنوان یک زن فعال سیاسی که مناصبی در حوزه زنان داشتیم، شاید بدترین نوع فعالیت در حوزه زنان رو ما شاهد بودیم که بدون نگاه کارشناسی، استفاده نکردن از نگاه‌های کارشناسی به صورت فراجناحی، یک فضای بسته، پیوستن به معاهده‌های خارجی که برای ما بسیار خطرآفرین و بار سنگینی داشت و واقعا زنان و دختران جامعه ما نه حس پیشبرد در اهداف و وضعیت خودشون داشتن و نه هیچ تحولی ایجاد شد. امیدوار هستم دولت آتی نگاهی کاملا متحولانه نسبت به حوزه زنان داشته باشه، این قوانینی رو که در این 8 سال تایید شده اینها رو بازنگری بکنه در جهت اینکه اونها اصلاح بشن و اینکه در شوراهای سیاستگذاری بیش از این زنان راه پیدا.
انشاءالله. خیلی متشکریم. من این نکته هم بگم که حالا امروز در مورد زنان خانواده صحبت کنیم، انشاءالله برنامه هم باشه که راجع به آقایون صحبت کنیم، نقش مردان در نهاد خانواده که بحث بسیار مهمی است. خیلی متشکریم از همه بزرگواران که امروز در برنامه صدی تو زوی پیدا کردن در سری پخش رادیو گفتگو. نام ایران و ایرانی انقدر جاوید و بزرگ است که بتوان با صدای رسا و بلند به همگان اعلام داشت که من ایرانیم و به بزرگی و اقتدار وطنم میبالم.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، عصرتون بخیر باشه. آنچه شنیدید برنامه صدید بود که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هدیه حضورتون شد با موضوع خانواده و دولت 13. به ساعت 17 نزدیک میشیم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید. یک بار دیگه حضور شما شماره پیام کوتاه شبکه گفتگو صدای اندیشه ها رو عرض میکنم، 301035. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و اگر انتقادی دارید درباره برنامه که تا الان برای شما پخش شده مطرح بفرمایید. همینطور دوستان و همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده هستند تا صدای شما دوستان رو بشنون. اگر مایل باشید صدای شما ضبط خواهد شد و به گوش برنامه سازان و تهیه کنندگان هم خواهد رسید. و نکته دیگه این که اگر دوست دارید همیشه در هر زمانی که حتی رادیو رو در اختیار ندارید برنامه‌ی رادیو گفتگو رو دنبال کنید، با برنامه‌ی کاربردی ایران صدا همراه باشید.